که دعوتم، همه دعوتم، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور استمرار باورهای دوران دفاع مقدس را موجب محافظت کشور از نگاه شرارت‌آمیز دشمنان دانست. آقای پزشکیان در مراسم افتتاح 5 موزه دفاع مقدس و مقاومت که به صورت همزمان در استان‌های گلستان، گیلان، قزوین، زنجان و لرستان برگزار شد گفت: امروز تکریم مجاهدت و پاس داشتن خون شهدا همان خدمت به مردم و حل مشکلات کشور است. رئیس جمهور تاکید کرد برای حفظ آثار و آموزه‌های دفاع مقدس باید به گونه‌ای عمل کرد تا پیام شهیدان به درستی به جامعه و نسل جوان منتقل شود.
اون باور و اون اعتقاد و اون ایمان اگر باشه، هیچ قدرتی نمیتونه چشم چپ و یا نگاه مغرضانه به کشور و آب و خاک ما داشته باشه. برای حفظ اون آثار و اون رفتار اونها باید یه نوع دیگه نگاه کرد، یه نوع دیگه عمل کرد، تا اگر دیدن ما رو، اگر قرار ما پیامی رو از اینا برسونیم، به ما نگاه نکنند و بگن اینا دروغ میگن. اون چیزی که باید گفت و اون چیزی که در کلاس ها و در آموزه ها و در روایت ها گفت، اول باید خودمون تلاش کنیم، کاری نکنیم که اونها طور دیگه جلوه داده بشن.
جزئیات افزایش اضافه کار پرستاران اعلام شد. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت با افزایش حقوق دستیاران و اضافه کار پرستاران، بخشی از مشکلات معیشتی فعالان حوزه سلامت رفع خواهد شد. آقای قائم پناه:
یکی از درخواست‌های پرستاران مشکل حقوق بود و مشکل اضافه کار. تا اونجایی که حضور ذهن دارم، حالا شاید وزیری بهداشت اعلام کنه، ولی مسبب شد که ساعت اضافه کاری، مبلغی که بابت هر ساعت پرداخت میشه، به اصطلاح افزایش قابل توجهی داشته باشه، شاید به اصطلاح چند برابر بشه. حالا عددش رو زیر ذهن ندارم، ولی قبلا اگر 20-25 تومن بوده، الان حدودا شاید به نزدیک متوسط دریافتی به 80 تومن برسه. حالا جزئیاتش وزیر محترم بهداشت اعلام میکنه. این به نظر میاد که بتونه یه مقدار رضایتمندی رو بیشتر بکنه.
مهلت نامنویسی آزمون دکترا که از 29 مهر آغاز شده است فردا به پایان میرسد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی sanjesh.org دفترچه را مطالعه و نامنویسی کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، هر سال حدود 150 هزار نفر در کشور سکته مغزی می کنند که از این تعداد 30% جان خودشان را از دست می دهند. زمان طلایی درمان سکته مغزی 3 تا 6 ساعت اول بروز سکته است.
سرش گیج رفت و افتاد.
افتادن پایین مبره، دیگه توانایی حرکت نداره.
افشار فوق تخصص مغز و اعصاب.
در ایران سکته مغزی 10 سال پایین تر از کشورهای دیگه اتفاق میفته.
راننده اتوبوس در یک لحظه سکته کرد. همیشه به همین سرعت رخ میده. چقدر خطرناکه.
سامانی شدم و حال تهوع دست.
همینطور حال تهوع اومد و یه پامو گذاشتم، دوم افتادم وسط حال.
8 آبان روز جهانی سکته مغزیه. فرهودی متخصص مغز و اعصاب:
اختلال ناگهانی در عملکرد مغز هست که علتش در واقع به علت گرفتاری عروق هست. این رگ ممکنه پاره بشه، خونریزی مغزی میگیم، یا اینکه رگ دچار انصداد بشه میگیم ایسکمی مغزی.
امینزاده متخصص مغز و اعصاب:
خونرسانی به سلول‌های مغز از بین میره، اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌ها نمیرسن و در حقیقت اون سلول‌ها میمیرن.
علائم کسی که سکته مغزی کرده، افشار فوق تخصص مغز و اعصاب،
با ضعف دست یا پا، یا دست و پا هر دو با هم، کج شدن صورت، اختلال تکلم، عدم تعادل و دوبینی مواجه شدین، بدونید اینا علائم سکته مغزی هستن و اولین کارتون تماس با 115 باشه.
سکته مغزی اولین عامل معلولیت در جهان و زمان نقش مهمی داره. شریفی پور متخصص مغز و اعصاب:
سکته مغزی به عنوان دومین علت مرگ و میر مردم عزیز کشورمون و یکی از علل نخست ناتوانی در کشورمون شناخته میشه.
خوربش متخصص مغز و اعصاب:
زمان طلایی ما بین 3 تا حد اکثر 4.5 ساعت خواهد بود.
سعادت نیا متخصص مغز و اعصاب:
گرش بالا ببینم نمیتونی.
تثبیت علائم سکته مغز در اندام‌ها شده. اگر این بیمار در زمان مناسب مراجعه کرده بود، احتمالاً این شدت علائم رو ما الان نداشتیم.
افشار فوق تخصص مغز و اعصاب:
درمان سکته مغزی متاسفانه در یک تایم خاصی انجام میشه و این تایم فقط در دارو حدود 4.5 ساعت و برای ترومبکتومی ممکنه تا 24 ساعت هم بشه به بیمار کمک کرد.
فاکتورهای خطر که باعث سکته مغزی میشن: شریفی پور متخصص مغز و اعصاب:
این که سکته مغزی چرا زیاده برمیگرده به ریس فاکتورها یا عوامل خطر. یه دسته ریس فاکتورها غیر قابل کنترلن، مثل سن بالای 55 سال، مثل جنس مرد، آقایون بیشتر سکته میکنن، یه سابقه خانوادگی. اما یه سری ریس فاکتورها یا عوامل خطر قابل اصلاحن. وقتی که فشار خون در جامعه بالا باشه، وقتی که دیابت خوب کنترل نشه، وقتی که بی‌تحرکی داشته باشیم، وقتی که چاقی زیاد داشته باشیم، وقتی که مصرف دخانیات بالا باشه، وقتی که استرس ها زیاد باشه، همه اینا و هم جمع میشه تبدیل به سکته های مغزی میشه.
افشار فوق تخصص مغز و اعصاب:
میزان بروز سکته مغزی در کشور ما هم 1.5 برابر میانگین جهانی هستش.
در سکته مغزی در هر دقیقه 2 میلیون سلول عصبی از بین میروند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران در درمان بیماری سکته مغزی جزو 10 کشور برتر دنیاست. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن علمی بیماری‌های لثه از دندان به عنوان دروازه سلامتی بدن نام برد و گفت بیماری‌هایی که پس از خرابی دندان‌ها سلامت ما را تهدید می‌کنند بسیار هزینه‌بر هستند.
بعد از پوسیدگی‌های دندانی شایع‌ترین بیماری‌های دهان و دندان بیماری‌های لثه است. بیماری‌های به ظاهر ساده اما در صورت درمان نشدن هم دندان‌ها از دست می‌رود و هم احتمال بروز بیماری‌های دیگر در بدن قوت می‌گیرد. از زایمان‌های زودرس و حتی سقط جنین که در افراد مبتلا به بیماری‌های لثه 2.5 برابر بیشتر از سایرین است تا بیماری‌های چون آلزایمر. محمد رضا طالبی، رئیس انجمن بیماری‌های لثه:
بسیاری از بیماری‌های لثه که ما داریم، بیماری پیشرفته لثه میتونه روی آلزایمر تأثیر بذاره، روی بیماری‌های قلبی تأثیر بذاره، روی دیابت تأثیر بذاره.
نتایج پژوهش‌ها بر روی دانشجویان دندانپزشکی یکی از دانشکده‌ها نشان داد. نسرین اصفهانی زاده، متخصص جراحی لثه:
دانشجوهایی که سال اول و دوم هستن و به هر صورت انگیزه مسواک زدن، انگیزه بهداشتیشون زیاد هست و توی اونها اومدیم یه آمار گرفتیم ببینیم وضعیت بیماریشون به چه صورت هست. بالای 90% التهاب لثه داشتن، جینجیویت داشتن، یعنی انقدر شیوع بالاست.
قرمزی لثه، بوی بد دهان، خونریزی از لثه به هنگام مسواک زدن و ترشح یا چرک از لثه ها از نشانه های این بیماری است. فرناز سیار، متخصص جراحی لثه:
در همون بد و امر اگر جلوش گرفته بشه خیلی بهتر هستش و الا این مسئله اکثرا پیشرفت میکنه و ما زمانی دیگه بیمار به ما مراجعه میکنه که دندوناش لخت شده و کار زیادی نمیتونیم براش انجام بدیم.
بیماری که اگر در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود با چند راهکار ساده درمان میشود. نسرین اصفهانی زاده، متخصص جراحی لثه:
با یه روش کنترل بهداشت، آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ کشیدن درست یا جرمگیری بتونیم این در واقع بیماری رو کنترل بکنیم و پیشرفت نکنه.
باید بدانیم بیشترین ماده غذایی که در بروز بیماری‌های دهان و دندان و لثه تأثیر دارد خوردن شیرینی‌جات است. محمد رضا طالبی، رئیس انجمن بیماری‌های لثه:
اگر فردی بین وعده‌های غذایی بیسکویت، شیرینی‌جات استفاده کنه بیشترین آسیب رو میزنه، ولی اگر همراه با وعده‌های غذایی باشه و بلا فاصله بعد از اون شروع کنه به مسواک زدن، حتی دهنش شستشو بده، میتونه اون پی اچ که رفته پایین اونو بیاره بالاتر و پوستگی رو کمتر کنه.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، نیمی از مردم کشورمون از بیماری‌های دهان و دندان رنج میبرن، بیماری‌هایی که ارتباط مستقیمی با سایر ارگان‌های بدن داره و با تشخیص زودرس و درمان‌های به موقع میشه از سایر بیماری‌ها هم پیشگیری کرد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طرح کیس برنامه امشبمون جناب آقای دکتر امید آثار هستند، فوق تخصص جراحی قلب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز. روز جهانی سکته مغز هست و امروز امشب برنامه‌مون محور موضوعیمون در این خصوص است. در این راستا گفتگو خواهیم داشت با جناب دکتر احسان شریفی پور، نورولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی سکته مغزی کشور. همچنین با ایشون در خصوص 16th کنگره بین‌المللی سکته مغزی ایران گفتگو خواهم کرد. در ادامه بخش کنکاش رو خواهید شنید. پاسخ کیس. و در پایان چنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب بدون فوت وقت از طرح کیس آغاز کنیم. امشب جناب آقای دکتر امید آثار، فوق تخصص جراحی قلب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، طرح کیس برنامه امشبمون هستند. ارتباط تلفنی با ایشون برقرار هست. آقای دکتر آثار، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا. من هم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش عرض سلام و شب خیر دارم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید و مشتاق هستیم که پرسش برنامه امشب رو بفهمید.
خیلی ممنون از شما. بدون فوت وقت میرم سراغ طرح کیس امشب. سعی کردم کیس زیاد فوق تخصصی هم نباشه، یعنی همکاران کارور دستیار هم میتونن جواب بدن، هرچند ظاهرش ممکنه فوق تخصصی به نظر برسه. فرض کنید در یک بیمارستان شما مقیم هستید، از بخش به شما تماس گرفته میشه آی سی جراحی قلب که یه بیماری دو سه روز قبل مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته، سیر بهبود مناسبی داشته تا این چند روز، از چند ساعت قبل دچار کاهش حجم ادرار و کاهش فشار خون شده، بر سر بیمار که به اصطلاح برای ویزیت بر بالین بیمار حاضر میشید در مانیتورینگ افزایش فشار ورید مرکزی یا CVP جز یافته هاتون هست. با همین اطلاعات به نظرتون محتمل ترین تشخیص کدام است؟ یک، خونریزی، دو، آمبولی ریه، سه، تامپوناد قلبی، چهار، دایسکشن آورت.
بسیار عالی. خب امیدوارم که دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدم و حوالی ساعت 23 انشالله با شما تماس خواهیم گرفت و مجدد ازتون خواهش میکنیم که آنچه که در این کیس مستطر هست و لازم هست در موردش توضیح بفرمایید رو در خدمتون باشیم. خیلی متشکرم از شما.
انشالله در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، از طریق سامان پیامکی 30102 در مورد این پرسش میتونید نظر بدید و اگر دلایلی هم که دارید در مورد اینکه رد بکنید یا تایید بکنید گزینه‌ها رو میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. بیماری 3 روز قبل مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و سیر بهبودی مناسبی رو داشته، اما از چند ساعت قبل دچار کاهش حجم ادرار شده و در پی اون کاهش فشار خون رو تجربه میکنه. اندازه‌گیری CVP یا فشار ورید مرکزی نشون دهنده افزایش اونه. محتمل ترین علت به نظر شما کدام گزینه است؟ گزینه رو تقدیم میکنم: گزینه 1 خونریزی، گزینه 2 آمبولی ریه، گزینه 3 تامپوناد قلبی و گزینه 4 دایسکشن آورت. نظر شما چگونه است؟ 30102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. خب دوستان عزیز، حتما آگاه هستن که امروز روز سکته مغزی یا استروک بود و خیلی موضوعات مختلفی از صبح در رسانه ها در مجامع علمی در خصوص استروک صحبت شده، هم برای جمعیت عمومی کشورمون هم کارگاه هایی که برای همکاران عزیزمون در سمینارها و کنگره ها مطرح شده. ما هم امشب میخواییم در مورد استروک صحبت بکنیم. آخرین موضوعاتی که در مورد استروک مطرح هست و با شما دوستان عزیز در میون بگذاریم و کنگره‌ای که انشاءالله 9 تا 11 آبان ماه در این خصوص برگزار میشه رو هم خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم که اگر فرصت دارید بتونید از آخرین دستاوردهایی که در این کنگره مطرح میشه بهره مند بشید. 3102 سامانه پیامکی ماست و شما دوستان عزیز اگر پرسشی هم دارید از این طریق میتونید با ما همراه باشید. خب اگر موافق هستید بریم سراغ محور موضوع برنامه امشب که در خصوص استروک هست و میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر احسان شریفی پور، نورولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی سکته مغزی کشور. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب جناب دکتر سلطوقیان عزیز خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزم که در پشت صحنه فعال هستن.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر اگر موافق هستید قبل از اینکه وارد بحث استروک بشیم و آنچه که مربوط به اون هست رو از تازه ترین ها و مهم ترین ها از زبان شما بشنویم، در خصوص 16th کنگره بین المللی سکته مغزی ایران بفرمایید تا دوستان عزیزمون نسبت به اون آگاهی بیشتری داشته باشن.
سلامت باشین، خیلی ممنون که به این موضوع توجه کردین. به هر حال امروز روز جهانی سکته مغزی بود و سکته به عنوان دومین عامل مرگ و میر و یکی از علل اصلی ناتوانی واقعا شایان توجه زیاد هستش، مخصوصا همکاران عزیز کادر درمان و مخصوصا پزشکان عزیزمون با توجه ویژه بهش داشته باشن که همه با هم بتونیم سکته رو شکست بدیم. شعار امسال جهانی هم این هستش که همه با هم بر علیه سکته مغزی. عرض کنم که به لطف خداوند امسال ما داریم 16th دوره کنگره ملی و بین‌المللی سکته مغزی رو برگزار می‌کنیم. حالا هر سال در حال ما مهمانان خیلی زیادی از سراسر دنیا داشتیم، مخصوصا همکاران از ایرانیمون که معمولا جز نخبه ها و برجسته های دانشگاه خودشون بودن می اومدن و تجربه هاشون رو و دانششون رو با همکاران از ایرانیمون به تجربه مشارکت می داشتن. حالا یه خود شرایط امسال منطقه شرایط خیلی مهیایی نبود، ما خیلی از سخنان این شکلیمون آنلاین شد، اما در مجموع
برخط با شما
بله برخط به قول معروف من سعی کنم
خیلی
فارسی رو رعایت کنم، ولی در مجموع سعی کردیم که عناوین و اون چیزایی که می‌خوایم در کنگره، چون ما بحث در مورد استروک داریم، همیشه در سه حلقه اینو می‌بینیم: حلقه پیشگیری، حلقه درمان و حلقه توانبخشی. و سعی کردیم که برای هر سه حلقه برنامه‌ای جامع داشته باشیم و تمامی کسانی که در زمینه سکته مغزی درگیر هستن همشون بیان و درگیر این کنگره باشه، یعنی از همکاران پرستار بگیرین، همکاران گفتار درمانگر و فیزیوتراپیست و کار درمانگر و توانبخش در همه جنبه‌هاش هستن در این کنگره، همکاران پزشکی از پزشک عمومی تا پزشکان متخصص طب اورژانس، نورولوژیست ها، نوروسرجن ها یا جراحان اعصاب و همکاران قلب و عروق، همه و تمام کسایی که بیشتر کارشون با سکته‌های مغزی هستش در تمام جنبه‌ها در این کنگره براشون عناوینی گذاشته شده، پنل‌های خاصی دیده شده، هم رادیولوژیست همش من فراموش نکنم
بلی.
که میان آخرین تجارب علمی و مهارتی رو با هم دیگه مرور بکنیم و یک بروزرسانی داشته باشیم در مورد سکته مغزی و همچنین در پنلایی که وجود داره به بحث و گفتگوهایی که صورت میگیره تجارب ملی در استانها و مراکز مختلف هم و همچنین مرکز دانشگاهی سراسر دنیا در همکارانی که در پنل هستن باز به اشتراک گذاشته میشه انشاءالله.
بسیار عالی. و این کنگره زمان برگزاریش چه زمان؟
کنگره از فردا یعنی 9 تا 11 آبان ماه در محل همایش های هتل قلب تهران بیمارستان شهید رجایی برگزار میشه و از 8 صبح تا 6 و نیم بعد از ظهر برنامه جامع و متنوع براش دیده شده و 15 امتیاز بازآموزی هم برای عزیزان در نظر گرفته شده.
و عزیزانی که ثبت نام نکردن آیا میتونن به صورت حضوری در اونجا ثبت نام بکنن؟
100% ما محدودیتی نداریم، چون سکته مغزی رو خیلی عام میدونیم و به کمک همه عزیزان احتیاج داریم، تمام کسانی که مراجعه بکنن بدون محدودیت ما حتما
ثبت نام
براشون انجام
میدیم انشاءالله. بسیار عالی. آقای دکتر حالا اگر دوستان عزیز پرسشی داشته باشن حتما با شما در میون خواهم گذاشت، اما در این بخش میخوام از شما این پرسشو بپرسم: آنچه که مربوط به درمانهای بیماران استروک هست به طور کلی، حالا آنچه که در این کنگره هم طرح خواهد شد، وضعیت ما از لحاظ بیماریابی، از لحاظ اینکه تشخیص به موقع، درمان به موقع و خیلی موضوعات دیگری که حالا لازم هست رو رعایت بکنیم در چه وضعیتی هستیم؟
ممنون آقای عزیزم، بسیار سوال خوب و جامعی البته پرسیدین، من سعی کنم که یک جواب ان شاءالله مناسب خدمتتون عرض کنم. باید بگم که سکته مغزی باز حالا میام قسمت درمانش در سه فازه با تو صحبت شما این موضوع بود: پیش بیم بیمارستانی، یعنی تشخیص سریع بیمار در منزل یا هر جا که هستش و انتقالش به اون مرکز مجهز، وجود مرکزی که برای سکته در زمان و دقایق و ثانیه ها آمادگی داره حلقه بعدی، و توانبخشی شروعش در اسرع زمان حلقه بعدی. این همه اینها با هم باید در درمان سکته مغزی دیده بشه.
بله.
سکته مغزی در زمان طلایی 4.5 ساعت ابتدای بروز علائمش، البته هر ثانیه زودتر به سلامت و نجات جان بیمار بیشتر کمک میکنه.
بله.
چون میدونید که هر ثانیه که داره میگذره 36 الی 40 هزار نورون مغزی به صورت برگشت ناپذیر دارن از دست میدن. پس بنابراین یک حلقه منسجم نیازی که خوشبختانه در قالب برنامه 724 از سال 1395 در کشور ما شکل گرفت و بسیار خوب داره تا الان کارشو انجام میده. یعنی بیماران شناسایی میشن توسط اورژانس کشوری، الان به تکنیسیان آموزش داده شده، اونها یه نقشه دارن با دیسپچشون هماهنگ هستن که به نزدیکترین مرکز 724، ما 155 مرکز در سراسر کشور با اون 724 داریم که برای این درمان هم تجهیز شدن، هم پرسنل آموزش دیدن و اونها منتقل میشه. وقتی که اومد در واحدی به اسم SCU یا استروک کر یونیت، درمان فازها در اون زمان طلایی به بیماران داده میشه. در این مرحله ما کارمون خیلی خوب بود. خوشبختانه سازمان بهداشت جهانی و سازمان سکته مغزی جهانی در گزارشی که در سال 2021 مشترکاً داده و آخرین گزارششون بود، 194 کشور دنیا رو مورد ارزیابی قرار دادن و خوشبختانه کشور عزیز ما رو در جایگاه یکی از 10 کشور برتر و مناسب درمان سکته مغزی تشخیص دادن.
بسیار.
اما بی‌تعارف بگم بعد از این مرحله با توجه به گسترش درمان‌های آنژیوگرافیک یا اندوواسکولار، چون ما بپذیریم که درمان ترومبولیتیک یا حل کننده لخته چیزی حدود 30% در فازها میتونه بیماران رو نجات بده، البته میگن یک سوم بعدی هم نسبی سود میبرن و یک سوم بی‌فایده است براشون. اما اگر درمان آنژیوگرافیک یا اندوواسکولار برای بیماران واجد شرایط صورت بگیره، این 30% میشه 50% و شانس بقای بیماران، مثلا اونایی که لارج وسل هستن، یعنی عروق بزرگشون گرفته شده، اینجا جایی که درمان حل کننده لخته خیلی توانمند نیست و معمولا پیامد یا پروگنوز خیلی بدی این بیماران دارن. برای این بیماران درمان اندوواسکولار یا آنژیوگرافیک بسیار عالی هستش. ما در این فاز قدمامون هنوز قوی نیست مثل مرحله ترومبولیتیک تراپی. چرا؟ چون نیاز داریم که در قطب کشور دستگاه آنژیوگرافی مناسب گذاشته بشه.
بله.
همکاران فلوشیپی سکته مغزی که به این درمان مسلط هستن به مقدار کافی در شیفت های متنوع وجود داشته باشن و وسایلی که برای این کار لازم، وسایل خاصی هستی، وسایل ترومبکتومی از این کاتترها و وایرها و وسایل ساکشنی که باید انجام بشه. این کار متاسفانه به علت حالا قیمت بالایی که داشته و شاید هم میشه گفتش که بعد از کرونا یه خود انرژی این در این پروژه افتاده، هنوز به اندازه فاز اول در کشور ما گسترش پیدا نکرده. امیدوارم با اطلاع رسانی خوبی که شما ایجاد میفرمایید این موضوع هم انشاءالله به اون استاندارد جهانی انشاءالله بهش برسیم.
انشاءالله ما این دوره فلوشیپ رو در ایران آموزشش رو داریم آقای دکتر یا نه؟
شروع کردیم در 4 ماه. این دو مرکز الان دایر هستن، مرکز تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران. هم ما هم مجوزهای لازم رو کسب کردیم ولی به علت نقص امکانات فعلا شروعش رو یه خورده گذاشتیم که انشالله در چند ماه آینده انشالله بتونیم استارتو قوی بزنیم.
انشالله در فضای تکمیل تری در واقع این اتفاق خوب رقم بخوره. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. اگر اجازه بفرمایید این بخش اول رو همینجا بسنده کنیم و در یک فرصت دیگری در همین برنامه با شما ارتباط بگیریم و در مورد استروک بیشتر گفتگو کنیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. 3102 سامان پیامکی ماست. اگر پرسشی در مورد این کنگره دارید یا بحثی که در مورد استروک هست، خواهش میکنم با برنامه مطرح بفرمایید. انشاءالله آقای دکتر شریفی پور با توجه به تسلطی که دارن حتما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم خواهند بود. در ادامه برنامه دعوت میکنم که با کنکاش همراه بشید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است
در سپهر بیکران دانش.